سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر طبق معمول همه شبها از دوشنبه تا جمعه محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه 15 آذر ماه ایرانی برابر با 6 دسامبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجمع مطالب منتخب برگرفته از همه رسانه ها. کم کم در آستانه به هر روی سال جدید میلادی قرار گرفته ایم و دیگه دسامبر رو ما هم امشب حسب یک هدیه از سوی یک دوست، در واقع کراوات ما هم کریسمسی شد و رنگ و بوی بابا نوئلی گرفته که دیگه به پیشواز زود هنگام کریسمس شتافتیم. امید است که سال پیش روی سال کاهش آلام برای همه بشریت و همینطور افزایش تحقق آمال برای ایرانیان عزیز باد. خب، خبرها و نظرها رو من شروع میکنم با چند مطلب خیلی مهم که در همه رسانه ها بوده. مطلبی که در شنبه شب در واقع به وقوع پیوست و خب ما تعطیل بودیم و محل بحث و مناقشه زیادی شده بود، همانا احتمال حمله نظامی اسرائیل به پایگاه نتنز در شهرستان بادرود بوده. کماکان ترکش این خبرها برقرار هستش، حتی امروز هم برخی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودند. اولین واکنش ها به نقل از سخنگوی ارتش تدارک دیده شده بود که صدا و سیما پخش کرد. اتفاقا گوشی از اون رو ببینیم.
دقایقی قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه صدای انفجار در آسمان نتنز شنیده شده. بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منطقه، موشک پدافندی با هدف آزمایش واکنش سری نسبت به تهاجم احتمالی شلیک و با هدایت سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر شده.
خب بله، همون گونه که شما هموطنان عزیز دیدید، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گویندش اعلام کرد که یک نوع در واقع موشک پدافندی بوده. از طرفی باز امروز دیدم که رفتن در بین مردم شهرستان بادرود در نتنز و یک گزارشی گرفتن که همه گفتن همه چیز اوکیه، فقط یک صدای بیش نبود. گوشی از این رو هم ببینیم. حالا من هدف دارم که چرا این گزاره‌های تصویری رو کنار هم دارم میچینم، میخوام یک جنبندی برسم.
یه صدای خیلی مهیبی رو شنیدید تو آسمون بادرود؟
بله، صدا اومد.
چیزی خاصی بود؟ اتفاقی افتاده بود؟
نه،
یه صدایی شنیدیم، هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده، همه دارن زندگی عادی خودشون رو انجام میدن.
الان ساعت 21 هست و اینجا منطقه پدافند هوایی روستای عباس آباد از بخش بادرود. ساعتی قبل صدای مهیبی از آسمان این منطقه شنیده شد که بلافاصله در این منطقه حضور پیدا کردیم. خوشبختانه هیچ گونه خسارت یا آسیبی به شهر و این منطقه وارد نشد. طبق پیگیری ها این صدا ناشی از سامانه موشکی پدافند هوایی این منطقه بوده برای یک آزمایش و آمادگی دفاعی پدافند هوایی در برابر هر گونه حملات احتمالی دشمنان. حبیب‌الله زیغمی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه پدافند هوایی روستای عباس آباد، بادرود.
مردم محلی گفتند که این صدا زمان کوتاهی شنیده شد و بعد از آن قطع شد. همچنین وجود این شی در آسمان با نور شدیدی همراه بوده. ساعتی بعد شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش ایران، در خصوص شنیده شدن صدای انفجار در آسمان نتنز گفت که برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه صورت گرفت. سخنگوی ارتش اضافه کرده بود که این گونه تمرینات در فضای کاملا امن و در هماهنگی کامل شبکه یک پارچه پدافندی صورت گرفت و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. خب، گوشه ای از ادامه گزارش ها و واکنش های رسانه های رسمی جمهوری اسلامی رو به واقعه بادرود، یک شهرستان، شهر در حوالی نتنز داریم میبینیم که برای توجیه اون موضوع و واقعه که پیش آمد دست به هر کاری میزنن، تا اینکه امروز آقای خطیبزاده صریحا گفت که اگر اسرائیل در نتنز خرابکاری کرده بود به مردم میگفتیم. خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که اگر اتفاقات اخیر در نطنز خرابکاری اسرائیل بود به مردم گزارش میشد. ایشان که همین امروز دوشنبه 15 آذر ماه در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد تأکید کرد که درباره شنیدن صدای انفجار در نطنز چیزی بیش از آنچه ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارم که اضافه کنم.
من چیزی بیش از آنچه که ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای امنیت ملی گفته ندارم که اضافه بکنم. این همون در همون چارچوب قابل پاسخ است. اگر اتفاقی بود قطعا مثل همه اتفاقات و خرابکاری هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده به مردم گزارش میشد. من چیزی ندارم که در
خب همه اینها رو من میخوام حالا اون تحلیلم رو ارائه کنم که نگاه خود من چه هست. در کلاب هاوس مطرح کردم، اتفاقا روز یک شنبه به وقت اروپا و خاورمیانه با دکتر نوریزاده در یک کلاب مشترکی بودیم، نظریاتی نسبتا متناسب و مشابه داشتیم. در لحظه‌های آغازین وقوع این انفجار ستاد اطلاع رسانی، کمیته اطلاع رسانی یا هر کسی که در نظام جمهوری اسلامی میبایستی به این موضوع واکنش نشان میداد دچار سردرگمی شد. ما دو خط خبری رو با هم میدیدیم که از قضا همدیگر رو نقض میکردن. در یک جاهایی عمده خبرها از سوی خبرگزاری های نظامی می اومد. خبرگزاری تسنیم یک خانش خبری داشت، صدا و سیما یک گونه دیگه خبر می گفت، خبرگزاری فارس اصلا یک گونه دیگه خبر می گفت. فارس حتی گفته که پهپادهای ناشناس هم سرنگون شدن. از طرفی آقای فردوسی فرماندار نطنز شهر بادرود در واقع ایشان اعلام کرد که ما مطلع نیستیم، در دست بررسی است. حسب تجاربی که این جانب در ساختار وزارت کشور دارم، اصولاً برگزاری یک مانور تمرینی در شهرستان در حوزه نظامی، آن هم تحت امر سپاه، حداقل یک ارتباطات میان بخشی و هماهنگی‌های میان بخشی بین ادارات رو می‌طلبید. یعنی شورای امنیت کشور که وزارت کشور باشه به استانداری اطلاع میده، استانداری به فرمانداری، در حالی که فرمانداری اصلا مطلع نبود از این موضوع. در سوی دیگر حسب فرض این گزاره که ناحیه‌ای که به انفجار برخورده یک ناحیه نظامی تحت امر سپاس اصولا به لحاظ حفاظتی، اما فرماندار رئیس شورای تأمین شهرستان هست، مثل استاندار که رئیس شورای تأمین استان هست، به هر روی میبایست از این مانور مطلع بود. مجموعه پارامترهای خبری، زد و نقیز گویی های رسانه های رسمی نظام مثل فارس، صدا و سیما و تسنیم، و در سوی دیگر پایان یافتن برجام و تهدیدهای پیشینی اسرائیل مبنی بر این که چه برجام به سرمنزل مقصود برسد چه نرسد، ما حسب مؤلفه های امنیتی خودمون اقدام میکنیم یا عملیات ایزایی رو به زمین ایران میکشونیم. و باز در سوی دیگر گزاره هایی که ساپورت داکیومنت هست، مستندات پشتیبان حقانیت تحلیلی ما هست رو میخوام مطرح کنم. من در برنامه جمعه شب حتی اشاره کردم از نشریه جویش کرونیکل بریتانیایی که 10 تا اسرائیل شیوه چگونگی رخنه به نهادهای هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تشریح میکرد و حتی صریحا گفت که چی جوری پهباد فرستادن، پهبادهایی که به اندازه یک موتورسیکلت و تمام مراحل مونتاژش در خود ایران انجام میشد زیر نظر موساد. و باز گفته بودن که چگونه 10 دانشمند هسته‌ای رو به استخدام موساد در آورده بودن و عملیات انفجاری خودشون انجام میدادن و اطلاعات رو میگرفتن. همه این پارامترها و از همه مهمتر آیدی کوهن وقتی اومد در توییتر گفت که این تازه هنوز اول کار هست، یا یک مقام امنیتی دیگر گفته که از مرد نمیپرسند دیشب چه گذشت، همه نشانه های در واقع یک حمله دشمن خارجی بوده که حالا چرا جمهوری اسلامی علنی نکرد، اعلان نکرد، اعلام و افشا نکرد، اون هم دلیل داره که فقط کوتاه اشاره میکنم و برمیگردم. قطعا خط خبری رو که شما از سوی جمهوری اسلامی رصد میکنید چند سالیست که نبردهای نیم رسمی و نهان و عیان بعضن بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در میان هست. نخستین این نبردها جنگ سایبری بوده که بحث استاکس نت عملا بخش زیادی از فرایند غنی‌سازیشون رو در 2 سالی مختل کرد. نکته دیگر در این نبردهای نیابتی اسرائیل و جمهوری اسلامی همانا حملات گاه و بیگاه کشور اسرائیل به مقر نظامیان جمهوری اسلامی در سوریه هست، در سرزمین شامات هست، و جالب اینجاست که در تمام مراحل اینها سکوت محض کردن و سمون بکم به تماشای این همه به هر روی زد و خوردهایی هستند که حتی یارانشون یک بار 17 نفر، یک بار 15 نفر کشته شدن. نظر به سکوت پیشینی جمهوری اسلامی از شرم رسوایی هایی که محتملن میتواند براشون ایجاد بشه، چرا که همگان میدونید که افتتاح تونل موشکی و امها میکنیم و اسرائیل بایستی نابود شود، قطعا برای شهروندان سوال خواهد بود که اسرائیل عملا داره اینها رو در خانهشون میزنه، از خیابانهای تهران تا آب سرد که خبر داریم فخری زاده رو ترور کرد، دانشمندان هسته‌ای رو ترور کردش، الانم این گونه شده. سکوت جمهوری اسلامی تنها راه برای حفظ اون رسوایی است که میتواند ایجاد بشود و اون قلدر معابی کریخانی هایی است که مدام اعلام میدارند و خب قطعا مردم باور نمیکنند و بدین روی اعلام کردند که اگر خرابکاری بود اعلام میکردیم. تا اینجای کار بایستی منتظر بمانیم تا فلان نماینده مجلس در فلان تاریخ دوباره بگوید که اینگونه شده. درست صحنه هایی مثل صحنه هواپیمای اوکراین که جمهوری اسلامی از اون خوف افکار عمومی و رسوایی حاصله دیدیم پنهانکاری و کتمان کرده بود، بعد از 3 شبانه روز بعد اعلام کرد، یا مقوله ترقوزآباد که مجمع اسناد هسته‌ای رو اسرائیل رو بود و مردان مذاکره هسته‌ای میخندیدند، تمسخر میکردن واقعا، و دیدیم آخرالامر توسط احمدی نژاد و برخی از مقامات جمهوری اسلامی و حتی محسن رضایی صریحا بیان شد که آری اسرائیل چنین هژمونی اشرافی رو در صحنه نیروگاه های هسته جمهوری اسلامی دارد. این مطلب پس بادرود، یعنی حوالی نتنز و انفجار پیش آمده، کاملا در اون خط خبری است که تناقضات خبری میتواند نشانگر آن باشه که جمهوری اسلامی دارد نوعی کتمانکاری میکند. به هر روی ننگی است که این همه ادعا میکند که اسرائیل رو محو میکنیم، اما مرتب در خانه خودش داره از سوی اسرائیل آسیب میبینه بی آنکه حتی قدرت اعلام اون رو به افکار عمومی داشته باشه. درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز. در بخش نخست به چگونگی و احتمال یک حمله خارجی در رابطه با نیروگاه هسته‌ای نتنز در بادرود پرداخته بودیم. همینک بسیاری از روزنامه‌ها در رابطه با برجام و معمای پیش آمده مطالب زیادی نوشتن که بایستی برخی از اونها رو با شما مرور کنم. خب در این رابطه مشخص شما رو میبینید بسیار روزنامه‌ها به آقای باقری و اظهار مواضع ایشان پرداختن که ایشون مدعی شده که از موضع خود کوتاه نمیاییم و اصرار بر حقانیت موضع خود داره، و از طرف دیگه باید اشاره کنم که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی کماکان مدعی هستن که آقای باقری گفته که طرح‌های خودشون رو به 7th دوره مذاکرات هسته‌ای دادن و اون مردان غربی هستن که گفتن به کشورهای خودمون برمیگردیم و سپس تصمیم میگیریم.
روز گذشته پایان ایستگاه 7th مذاکرات و تصمیم هایی که حالا باید در پایتخت ها گرفته شود. 5 روز مذاکره فشرده که ایران در تعامل با 4+1 شاخص ها برای ادامه گفتگوها را مشخص کرد. یعنی ایران دست پیش را میگیرد. 2 سند مهم طبق بندهای توافق 2015 به طرف مقابل ارائه می کند.
اول دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم ها، و همینطور سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.
البته سند سومی هم هست که هنوز به طرف مقابل ارائه نشده.
خب گوشه از گزارش رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو می دیدیم که هرچند صریحا بیان نمی دارن که به تعبیری شکست خورده برجام و سعی دارن که این تردید رو به دامن غربی ها بیاندازن، اما کماکان بر مواضع خودشون پافشاری می کنند. امروز آقای خطیب زاده هم در رابطه با همین موضوع برجام و حقانیت موضع خودشون سخن گفته بود. آقای خطیب زاده گفته که در جریان مذاکرات احیای توافق برجام جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش چیزی کمتر از برجام و ارائه تعهدی بالاتر از آن نیست و هیچ گونه توافق موقتی را هم نخواهد پذیرفت. خطیب زاده افزود که ما در وین بر اساس پیشنویس هایی که برای رفع تحریم ها و چگونگی توقف اقدامات جبرانی ارائه کردیم چیزی به نام طرح گام به گام یا توافق موقت مطرح نیست. به گفته ایشان ما چیزی کمتر از برجام نمیپذیریم و چیزی بیشتر از برجام هم تعهد نمیدهیم. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که الان وقت آن است که طرفهای دیگر برجامی تصمیم بگیرند چه موضعی درباره رفع تحریم ها بایستی بگیرند. این در حالی است که هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای موسوم به احیای برجام در وین در حالی به پایان می رسد که در واقع نخستین مأموریت و رسالت دولت آقای ابراهیم رئیسی بوده. گفته شده که دولت رئیسی در این خصوص برنامه مشخصی نداره. بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌ها رو می دیدم که کماکان به دولت رئیسی و به جمهوری اسلامی پیشنهاد می دن که تا با ایالات متحده آمریکا یک مذاکره شفاف و مستقیم نداشته باشند امکان حل بحران‌های از این دست وجود نخواهد داشت. سخن از ابراهیم رئیسی شده. دیشب گویا گفتگویی داشت با مردم. خیلی از روزنامه‌های امروز هم با اون پرداخته بودند. خیلی جالب بود کماکان همون خط تبلیغاتی رپورتاج آگهی رو که همیشه اشاره می‌کنم روی ایشون متمرکز هست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی همون خبرنگار بازجو یک گزارش مستند تهیه کرده بود برای آقای رئیسی و ایشان رو به عنوان شخصیتی در جمهوری اسلامی میدانست که باز به میدان میرود و نظارت میدانی میکند، با طبقات فرودست هم نشینی میکند. گوشی از این گزارش هم ببینیم، جالب توجه خواهد بود و ایشون خودش هم باز یک واکنش نشان داد.
دو روز پس از رأی اعتماد، اولین مقصد اهواز، مستقیم منبع آب.
مشکلی برای مردم ایجاد نشه، خصوصا در نقاط بحرانزا.
حضوری که می‌خواهد مقصد سفرهای استانی را محرومترین مکان‌ها نشان دهد. رئیس جمهور باید با رفتن به منطقه زلزله زده حس چادرنشینی مردم اندیکا را در این سرما لمس کند.
هیچ کس هم شماره مونو به دست تو نداره، تو برای من یک کمکی بکن.
ان شاء الله. هر شبی که می‌خواستم خودم برم برای استراحت، اول به فکر اندیکا میافتادم. خدای مردم اینجا چیکار میکنه الان با این خونه های خراب شده و با این وضعیت.
حضور در دل معدن طبس،
حقوق من 3,500,000 عدد میشه.
بله. نشستن کنار کپرنشینان سمنان، شنیدن مشکلات نخلداران تنگستان،
بحث آب،
یه صحبت های کارشناسی صورت میگیره، کارخونه مادر کارگاه ما باز میشه،
مهمان شدن در چادر عشایر مهدیشه،
حق مرا به ما بدن اضافه نمیخواد،
و دیدن کار کارگران بندر کنارک.
خب گوشه از یک گزارش تلویزیونی رو میدیدیم که کماکان آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منصوب رهبری نظام، رو به عنوان یکی از شخصیت‌های بسیار مردمی که هر روز به دل مردم میرود، در کپرها مینشیند، تمام کار دولتی و تشکیل کابینه‌اش در استان‌ها داره صورت میگیره و همه اینها اون خط خبری است که من بعضن اشاره کردم، چه بسا برای برکشانی ایشان، برای تحبیب یا محبوب تر ساختن ایشان در دل به تعبیری قلوب اقشار پایین دست جامعه، خط تبلیغاتی محض هست که چه بسا برای مقوله جایگزینی و جانشینی رهبری این رو در ذهن مخاطبانشون متبادر میکنند. خود ایشون هم در گفتگویی که با تلویزیون داشت، البته مسائل زیادی رو گفت که من بعضا اشاره میکنم، جایی هم گفت که در رابطه با حضور میدانی و نظارت میدانی اظهار نظر کرد که این کار خوب است، بایستی انجام بگیرد. با هم میبینیم.
آنها رو ادامه میدیم، رابطه‌مون رو با مردم انشاءالله بیشتر خواهیم کرد و برکات بسیاری در این ارتباط با مردم وجود داره. من به همه دولت مردان در سراسر کشور، با استانداران، فرمانداران، بخشداران، مدیران ادارات میگم عزیزان من، ارتباط مردم با مردم درش برکاتی نهفته است که هرگز این ارتباط با نشستن در اتاق دربسته و در پشت میز کاری اتفاق.
روی هم رفته در تازه ترین گفتگوی تلویزیونی آقای رئیسی حاوی نکته تازه نبوده، بیشتر نوعی وعده درمانی های همیشگی بوده در حوزه بودجه، باز وعده بوده، هیچ سیاست درست تنظیم شده نداره. برخی از روزنامه ها هم به این موضوع اشاره می کردن که تمامی اظهارات آقای رئیسی و کابینه رئیسی گویا معطوف به یک پلتفرم و برنامه مشخص بودجه‌ای نیست. آفتاب یزد در این رابطه مطلب نوشته بود و خیلی از روزنامه ها آن چیزی که از اظهارات آقای ابراهیم رئیسی در گزارش صد روزش ارائه می شد بیشتر به نحوی از آنها به تعبیر آقای دکتر فرشاد مؤمنی که در روزنامه آرمان اشاره کرده بود، دولت آتش نشان هستش، به این معنای کلمه که یک نوع آتش و خشمی در جامعه ایجاد شده و از ایشون انتظار دارن که اون در واقع خشم ها رو و آتش ها رو و آتش ها رو فرو بنشونه، که البته با داشتن نداشتن برنامه مطلوب و متقن در اون رابطه مشخصا بسیار ناتوان عمل کرده. در رابطه با مجموعه مسائل مخصوصا موازه آقای رئیسی، از جمله نکات دیگری که بایستی به اون اشاره شود، ادعای ایشان بر اتمام پروژه های نیمه تمام در سفرهای استانی خودش هستش، که خب سفرهای استانی ایشان محل سوال واقع شده که در بخشی از همین گزارش من به زبان خودش به تعبیری باز تأکید کرد که این حلقه ارتباط با مردم بایستی حفظ بشه و رسانه‌های رسمی هم سخت تلاش دارن که اینگونه الغا کنن که مدیران نبایستی مدیران اتاق‌ها باشن، نبایستی ویدئو ببینن، بایستی به خیابان برن، در حالی که شاخصه‌های علم مدیریت در عصر مدرن بدین نه هستش که انسان‌هایی در کیلومترها دور دست میشینن و میتونن مبتنی بر پلتفرم و برنامه‌های مشخص موضوعی رو، مجموعه ای رو مدیریت کنن. من عملا وقت من به انتها رسیده، اما یک بحران جدیدی در جامعه ایران ایجاد شده و اون کمبود پزشک هستش که دیدم هم روزنامه‌هایی به انتشار آن پرداختن، هم خود رئیسی در گفتگوی دیشب تلویزیونی به اون پرداخته بود و هم تلویزیون جمهوری اسلامی هم یک گزارشی در این رابطه مشخص داشت. بعدم نمیاد که حداقل بخشی از گزارش تلویزیون رو ببینیم و بخشی از پاسخ آقای رئیسی رو در این رابطه هم ببینیم.
سوال شد که آیا آماده هستی تخت که ما بیمار بذاریم؟ بعد گفتن نه چون پزشک نداره.
خب بخش از یک گزارش تلویزیونی رو میدیدیم که از کمبود پزشک در جامعه ایران سخن گفته میشه و آقای رئیسی باز به شیوهی وعده درمانی گفته که این موضوع رو حل میکنیم. اما
موضوع کمبود پزشک و به ویژه پزشک متخصص مطرح شد و ما در همون جلسه تصمیم گرفتیم که یک کارگروهی رو مأمور کنیم که این کارگروه در دبیرخونه بنشینن و طرحی رو آماده کنن برای جذب پزشکان متخصص.
در چرایی کمبود پزشک از جمله موضوعاتی که بسیار در رسانه ها مطرح هستش، در واقع رنج و ریت و نرخ بالای مهاجرت پزشکان مثل دیگر طبقات اجتماعی ایران هستش که از ایران میل به خروج دارن و مهاجرت میکنن و عملا با سیاست گذاری های جمهوری اسلامی که نوعی فشار اجتماعی رو فزاینده کرده که هیچ، یعنی بخش هایی از جامعه همواره الان اتفاقا آفتابی است و خیلی از روزنامه ها دیدم که در رابطه با ضرر سیاست روز در رابطه با متضرر شدن ایرانیان در سرمایه گذاری های ترکیه اشارات بسیار زیاده کرده بود، از جمله عواملی که خب ملت این میزان میل به خروج از کشور دارن، بحث ناامنی شغلی و اقتصادی خب در صدر آن هستش. مهمترین مسئله دیگر بحث فشارهای اجتماعی است که اصلا زندگی نرمال رو از جامعه ایرانی این حکومت گرفته و طبیعتاً بخشهای از جامعه که تحت این فشارها امکان تحمل ندارند سعی در خروج از کشور میکنند که پزشکان بر صدر آن هستند و میبینیم که خانه عزیز ما ایران هر روز خالی تر میشود از وجود برجستگان میهن، از وجود اساتید دانشگاه و پزشکان، و الان گزارش های روزنامه ها صریحا حکایت داشت که بسیاری از شهرستان ها به علت نبود پزشکان خوب یا پزشک اصلا مجبور شدن به مراکز استانها و شهرهای بزرگ راهی بشوند، که این هم دیگر دستاورد به هر روی 40 و خوردی سال مدیریت فقه سیاسی جمهوری اسلامی است که نه تنها در حوزه اقتصاد، نه تنها در حوزه 8 سال جنگ چه رنجی بر جامعه ایجاد کرد، اون آخرین تتمه های میراث تمدنی جامعه ایران که یکیش هم حوزه ادبیات، دیگری حوزه علوم پزشکی بوده، اونها رو هم به نحوی از آنها ضعیف کرده و به محاق کشانده، به گونه که شاهد آنیم رسانه ها رسما اعلام میکنن که کمبود پزشک داره ایران کنونی ما. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.